أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، با توجه به تأخیری که در ارتباط و اتصال با این سایت مدرس آنلاین ایجاد شده بود، امروز با تأخیر بحث شروع شده و بهرن زمان کمتری در اختیار ماست. بحث ما درباره اقوالی بود که در تنبیه دوم وجود داره. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند تقریبا 5 قول به با احتساب نظر خودشون در این مقام ذکر کردند. خب ما 3 قول و نظر را تا اینجا مورد بررسی قرار دادیم و اشکالاتش رو بیان کردیم. قول 4 این است که ما خروج از دار قصبی را حرام بدانیم و لیس الا، یعنی مأمورون به نیست، فقط حرام است، حرام فعلی و نهی فعلی متوجه اون شده. البته طبق نظریه خطابات قانونیه هم نهایتاً حکم به حرمت فعلی خروج از دار مقصوبه می شود که حالا ما در ادامه متعرض اون خواهیم شد. اما با قطع نظر از این نظریه، یعنی با قطع نظر از مبنای خطابات قانونیه، خب آیا می تونیم اینجا قائل به حرمت فعلی و تعلق نهی فعلی به خروج بشیم؟ این بالاخره جای تأمل و بحث داره. ببینید، این که حالا مأمورون به نیست، این قابل قبوله، ما وجهش را قبلا هم ذکر کردیم. اما این که حرامون فعلیون، با توجه به مبنای مشهور که قائل به انحلال خطابات هستند و معتقدند خطابات به عدد افراد مکلفین انحلال پیدا می کند، با وجود اضطرار دیگه توجه خطاب به این شخص معنا ندارد، ولو اینکه به سوء اختیار خودش باشه. بله، درست سوء اختیار هست، اما با توجه به محظوری که از ناحیه توجه خطاب به شخص مضطر وجود دارد، خب ما نمیتونیم اینجا بگیم نهی فعلی به خروج از دار قصبی متعلق شده و به همین دلیل هم حرامون فعلا. لذا بر مبنای مشهور در باب انحلال خطابات نمیتوان ملتزم به حرمت فعلی خروج از دار قسمی شد. لذا این نظر هم قابل قبول نیست و این کنار میره. آخرین نظری که مرحوم آقای آخوند در این مقام ذکر کردن نظر خود ایشون هست. مرحوم آقای آخوند معتقد شدند به این که خروج از دار قصبی مأمورون به نیست و حرمت فعلی هم نداره، یعنی نهی فعلی به اون متوجه نشده، لکن به واسطه یه نهی سابق کماکان مبغوضیت داره و استحقاق عقاب بر اون مترتب می شود. خب ما این مدعای مرحوم آقای آخوند را که متشکل از دو جزئه قبلا به همراه دلیلشون ذکر کردیم. راجع به بخش اول که خروج از دار قصبی مأمور به نیست، خب این ما با این موافقیم. ملاحظه فرمودید که یکی از اشکالات ما به هر سه قول اول و دوم و سوم همین بود که اساساً نمیتونه خروج از دار قصبی مأمور به باشد. ما به نحو مستوفا دلیل بر عدم امکان تعلق امر به خروج از دار قصبی را ذکر کردیم و متعرض شدیم. حالا مرحوم آقای آخوند به بخشی از اون چه که ما گفتیم اشاره کرده که اساساً عرض به حضور شما خروج از دار قصبی با این که ابتدا اینو میگن مقدمه منحصره واجبی با عنوان تخلص از حرامه، اما مأمور به نمیتونه باشه، چون تخلص از حرام عرض به حضور شما متوقف بر خروج نیست، یا اگرم توقف داشته باشه مقدمه منحصره نیست. البته مرحوم آقای آخوند در حاشیه‌ای که خود ایشون بر این عبارت کفایه ذکر کرده اند می‌فرماید ما از باب مماشات گفتیم که خروج مقدمه تخلصه، ولی فی الواقع خروج مقدمیت برای تخلص هم ندارد. و وقت توضیح میدن که چطور خروج مقدمیت برای تخلص نداره. به هر حال چه در عبارت متن کفایه و چه در عبارت حاشیه اساس وجوب خروج از دار قصبی و مأمور به بودن اون را ایشون رد میکنه و نمیپذیره. خب ما در این بخش با اصل مدعای مرحوم آقای آخوند موافقیم و هرچند در توجیه و بیان دلیل عدم و کونهی مأموراً به، خب یه بیان واسع‌تری رو ذکر کردیم و همه محتملات رو مورد بررسی قرار دادیم. اما راجع بخش اول که خب خروج از دار قصبی منهی عنه به نهی فعلی عرض به حضور شما تحریمی نیست، بلکه فقط استحقاق عقوبت اینجا وجود داره و ملاک حرمت یعنی مبغوضیت به قوت خودش باقی است. اونم به این دلیل که اضطراری که برای این شخص پیش آمده این ناشی از سوء اختیاره. ما دلیل ایشون رو هم به تفصیل قبلاً عرض کردیم. دقت بفرمایید، ما اگر بخوایم بر مبنای مشهور این نظر محقق خراسانی رو ارزیابی کنیم، یعنی بر مبنای انحلال خطابات، خب به نظر میرسه در این بخش سخن محقق خراسانی صحیحه. یعنی ما اگر مبنای مشهور رو کنار بگذاریم و قائل به نظریه خطابات قانونیه بشیم که بر اساس اون خطاب انحلال پیدا نمی کنه، در این صورت مانعی از حرمت فعلی و توجه نهی فعلی به خروج از دار قصبی وجود نداره. میتونیم ملتزم بشیم به این که این حرام فعلا، نه به نهی سابق. پس اونچه که در ارزیابی قول مرحوم آقای آخون میتونیم بگیم اینه که در این که خروج از دار قصبی مأمورون به نیست، ما با ایشون موافقیم، حرف ایشون درسته، هرچند دلیلی که ما آوردیم کاملتر از بیان خود مرحوم آقای آخوند بود دیگه. حالا ما خیلی جزئیات کلمات ایشون رو نمیخوایم یک به یک اینجا مورد بررسی قرار بدیم. راجع به بخش دیگر هم عرض ما اینه که طبق مبنای مشهور مبنی بر انحلال خطاب یا خطابات، حرف ایشون درسته، حق با ایشونه، ولی طبق نظریه خطابات قانونیه ما نمیتونیم این رو بپذیریم. پس در بین این اقوال پنج گانه به نظر میرسه اون چه با مبنای مشهور سازگارتره و در مجموع عاری از اون اشکالاتی است که تا کنون ما نسبت به سایر اقوال گفتیم، خود نظر خود محقق خراسانی است. اما مسئله اصلی این است که خب آیا باید ببینیم آیا ما این مبنا و نظریه مشهور رو قبول داریم یا نه. ما خودمون در مباحث حکم شرعی که تقریبا 10-12 سال قبل در ابتدای مباحث اصولی مطرح کردیم، یکی از مباحث همین نظریه خطابات قانونیه بود که کتابش هم مستقلن هم در ضمن اون کتاب سجلدی حکم شرعی چاپ شده. اونجا به تفصیل ما درباره این نظریه سخن گفتیم، شواهد و مؤیداتش رو آوردیم، اشکالاتش رو ذکر کردیم، به اون اشکالات پاسخ دادیم، مجموعاً از این نظر دفاع کردیم و خودمون اون رو پذیرفتیم. خب حالا تفصیل نظریه خطابات قانونیه و شواهد و مؤیداتش و پاسخ به اشکالاتش رو اونجا میتونید مراجعه کنید. من اینجا خیلی گذرا و کوتاه متعرض میشم و ازش عبور میکنم. ببینید، به طور کلی مشهور معتقدند خطابات و اوامر و نواهی شرعی که در قالب خطابات متوجه مردم می شود، این عرض به حضور شما به عدد افراد مکلفین انحلال پیدا می کنه. مثلا وقتی گفته می شود اقیم الصلاة، این در واقع منحل میشه به عدد افراد مکلفین، اون هم در حالات مختلف و در زمانهای مختلف. این انحلال هم به حسب فرد و هم به حسب حالات و زمانهای مختلف اون افراد. اقیم الصلاة نسبت به 7 میلیارد انسان موجود در کره زمین که نه تک تک خطاب متوجه اینها میشه، به هر یک جداگانه گفته میشود اقیم الصلاة. و خود هر فرد هم باز یک زمانهایی ایامی رو سپری میکنه، روزهایی بر او میگذره، در هر روز باز این نمازها در چندین نوبت خونده میشه که نه در هر زمانی که وقت نماز برسد اقیم الصلاة گریبان او را میگیره. خب این دیگه یک به اصطلاح خصوصیات و شرایطی طلب میکنه. اگر ما گفتیم خطابات شرعی به عدد افراد مکلفین انحلال پیدا میکند، این اون وقت یه شرایطی باید کنارش لحاظ بشه. اون چه که در لسان مشهور وجود داره و میگن شرایط عمومی برای تکلیف وجود دارد، مثل علم، قدرت و امثال اینها، اینا همه ناظر به این جهته که بالاخره اگر خطاب بخواد انحلال پیدا کنه و به عدد افراد مکلف منحل بشه، در صورتی این خطاب توجه به این افراد پیدا میکنه که اولا اینها علم به تکلیف پیدا کنن و الا قبح عقاب بلا بیان، جلوی مؤاخذه این شخص را در اثر انجام ندادن تکلیف میگیرد. دوم این که اتیان به تکلیف برای او مقدور باشه. اگر کسی قدرت بر انجام کاری نداشته باشد، خب این معنا نداره او را مکلف به انجام اون کار بکنن، حالا چه امکان عقلی چه امکان عادی. به شخص بکن مثلا به شخص بگویند که پرواز کن، به انسان بگن پرواز کن، و این امکان قدرت این کار رو نداره. همچنین اضطرار نداشته باشد به ترک مأمورون به، اگر امر به کاری میکنند مضطر به اون نباشه، چون اگر مضطر باشه عرض به حضور شما دیگه تکلیف اصلا به او توجه پیدا نمیتونه تکلیف بهش متوجه بشه. حالا بلوغ رو هم گفتن که حالا اون یه بحث دیگری داره. عمده اینه که این شرایط عامه تکلیف، برای همینه که اینا معتقدن تکلیف به غیر عالم متوجه نیست. تکلیف متوجه غیر قادر نیست. خطاب و تکلیف متوجه کسی که اضطرار پیدا کرده به فعل حرام یا ترک واجب متوجه نیست. این مبنا و نظر مشهور. امام رحمت الله علیه در مقابل مشهور می‌فرماید اون چه شما می‌گویید و شرایطی که برای تکلیف و خطاب ذکر می‌کنید مربوط به خطابات شخصی است نه خطابات قانونی، چون ما دو نوع خطاب داریم، یکی خطابات شخصی است و یکی خطابات قانونیه. منظور از خطابات شخصیه یعنی اون خطاباتی که اساساً متوجه اشخاص میشه. فرض بفرمایید حالا یک مولایی به عبدش به خصوص امری میکند، این خطاب یه خطاب شخصی است. در خطاب شخصی اگر بخواد تکلیف گریبان عبد رو بگیره و این خطاب متوجه او بشه، به این معنا که اگر موافقت کرد استحقاق پاداش داشته باشه و اگر مخالفت کرد استحقاق عقوبت داشته باشه، به نحوی که مولا بتواند او را مؤاخذه کند و عقوبت نماید. این در صورتی ممکنه که این شرایط وجود داشته باشه. علم، قدرت، عدم اضطرار، اینا بالاخره شرایط عامه تکلیفه که نوعا هم این رو ذکر کردن. اما یک سری از خطابات، خطابات قانونی است، یعنی خطاباتی که در اونها عموم متعلق خطابن و مخاطبن، اصلا از اسمش پیداست، خطابی که در مقام قانون و تکلیف و وظیفه بیان شده. خطاباتی که جنبه قانونی دارن، یعنی جنبه وضع قانون و مقررات دارن، اینها متوجه عمومنده. ایها الناس، که انه به مردم اینجور گفته میشه، ای مردم، از امروز بر شما مثلا شرب خمر حرامه، از امروز بر شما خواندن نماز واجبه. در این خطابات عرض به حضور شما، مسئله انحلال دیگه مطرح نیست. این خطابات دیگه به عدد افراد مکلف منحل نمیشه. عمده ملاک در این خطابات این است که اکثریت مردم یا جمع قابل توجهی از مردم علم پیدا کنن، قدرت داشته باشن بر انجام اون، اضطرار به اون نداشته باشن و مهمتر این که امکان انبعاث و انزجار در اونها باشه. این شرطی است که در کنار اون شرایط دیگر باید وجود داشته باشه. هرچند مشهور این شرط رو نگفتن، اما یه شرط لازمیه. امکان انبعاث باید وجود داشته باشه. خب حالا اگر امکان انبعاث وجود نداشت، آیا اساسا میشه خطاب را متوجه شخص بکنی؟ کسی که میداند از دستور او فلانی منبعث نمیشه، یعنی تحریک پذیری در او نیست، او هیچ وقت در اثر این امر حرکت نمیکنه بره این امر رو اتیان کنه یا مثلا این کار رو ترک کنه. اصلا صحیح نیست کسی را که شما میدانید اصلا قبول نداره شما رو، او را امر به انجام کاری بکنید. یا میدانید آدم سرکشی است، قبول داره ولی نمیخواد عمل بکنه. چون اگر غیر از این باشه لغوه. خداوند متعال یا هر آمری که دستوری میده یه غرضی از این دستور داره، غرضش این است که این کار انجام بشه، افراد به این تکالیف عمل بکنن. حالا اگر بداند کسی از این دستور منبعث نمیشه، آیا خطاب قرار دادن او درسته؟ خداوند میداند کفار اساساً از اوامر و نواهی او منبعث و منزجر نمیشوند، چون اساساً اعتقادی به او ندارن. وقت با علم به این امر بیاد بگوید ایها الکافر یجب علیک الصلاة، این یه مقداری مستهجنه، یه مقدار که نه، بیش از یه مقدار. فرضم اینه، این اوامر و نواهی برای امتحان نیست، این واقعا امر واقعیه، نهی واقعیه. یعنی چی امر و نهی واقعی؟ یعنی که بره این کار را انجام بده. حالا ممکنه غرض به خودش برگرده، به خود آمر برگرده، یا مثلا یک منفعتی برای خود مأمور داشته باشه، حالا اون شما کار نداریم. مهم اینه انبعاث و انزجار در این مخاطب ممکن باشه. خب طبق این بیان، اگر ما قائل به انحلال بخوایم بشیم، معناش اینه تمام افراد مکلف یک به یک همه اوامر و نواهی متوجه اونها شده، کافران هم تک تک امر اقیم الصلاة و لا تشرب الخمر دارن. خب این محذور ایجاد میکنه، مشکل ایجاد میکنه که ما بگیم کافری را که خداوند متعال میداند از امر او منبعث نمیشود و از نهی او انزجار پیدا نمیکنه، در این حال خدا مخاطب قرار داده او را، شخص او را مخاطب قرار داده. یا انسان سرکشی که حالا بی اعتقاد به خدا هم نیست، ولی خدا می داند که او منبعث و منزجر نمیشه، اما در این حال بیاد او را مخاطب قرار بده و خطاب بکنه به او که این کار رو انجام بده یا این کار رو ترک بکن. اصلا طبق نظر انحلال ما مشکل پیدا میکنیم. بنابراین امام رحمت الله علیه معتقد است که اون خطاباتی که جنبه قانونی داره نه جنبه شخصی. این خطابات متوجه عموم است نه افراد، لذا انحلال معنا و مفهوم نداره. یک خطاب عمومی است، نه ده ها خطاب فردی. مشهور میگن اقیم الصلاة مبدل میشه به میلیون ها یا میلیارد ها خطاب شخصی. امام میفرماید نه خیر، اقیم الصلاة اصلا خطابش عمومی است، یک خطاب هم بیشتر نیست، مخاطبش عموم مردمن و اساسا مسئله انحلال اینجا مطرح نیست. خب عنایت بفرمایید، امام معتقد جهل و عجز و اضطرار و اینها همه میشن عذر، در حالی که خطاب متوجه همه شده. طبق نظریه خطابات قانونی، همه خطابات متوجه عمومن، متوجه جامعن، متوجه ناسه. و ازا میگه تو خیلی از اینها این کلمه ناس هم ذکر شده. حالا به تفصیل ما اون مدعای ایشون رو اونجا توضیح دادیم. میگه این خطاب متوجه هم است، کسی مستثناست نیست، حتی آدمی که قادر نیست، خطاب متوجه او هم هست. منتها او اگر مورد سوال قرار بگیره که تو چرا به این خطاب عمل نکردی، میگه میبینی من عاجزم، عذر دارم. عجز برای او میشه چی؟ عذر. فرق است بین این که ما خطاب را متوجه غیر قادر و عاجز بدانیم و عجز او را عذر محسوب کنیم، یا بگیم اساسا خطاب متوجه او نیست. طبق نظر مشهور شخص عاجز اساسا مخاطب به خطاب نیست، چون شرط یکی از شرایط عمومی تکلیف قدرته. چون میگه نمیشه اصلا خطاب متوجه عاجز بشه، چون قائل به انحلالن دیگه، لذا اومدن این شروط رو گذاشتن. در مورد اضطرارم همینطوره، در مورد علمم همینطوره. و این نظریه عرض به حضور شما، حالا یه شواهدی هم امام رحمت الله علیه برای ذکر میکنه، بعد و از این نظریه در ما نهنفی استفاده میخواد بکنه. حالا چون امروز ما البته دیر شروع کردیم و الان هم وقت گذشته، عرض به حضور شما حالا تطبیق این نظر رو و نحوه استفاده از این نظر رو در مسئله خروج از دار قصبی اینو انشاءالله حالا فردا میگیم و بعد از این بحث انشاءالله فارغ میشیم. الحمدلله رب العالمین.